أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الأطهار. از اینکه خدمت جمعی از فرهیختگان و اهل فضل و ادب هستم خدا را شاکرم و انشالله که بتونیم بحث مفیدی را خدمتتون عرضه کنیم. در رابطه با این برنامه آموزش یا سند 20C اطلاعات مختصری که احتمالاً تکراری باشه باید بهتون بدم. بعد یه بحثی رو خواهیم داشت در باب این که در واقع به معنا دو تا بخش، یعنی بعد از این مجمل اطلاعاتی که راجع به خود سند 20C در واقع ارائه میشه، بحثمون توی دو قسمت خواهد بود. یه بحث سوری یا قانونی یا شکلی راجع به نحوه رسیدنمون به این مثلا نقطه، یعنی اینکه چیزی به اسم سند ملی آموزش در کشور تدوین بشه و به تصویب برسه یا به امضای معاون اول برسه و در مسیر اجرا قرار بگیره، جنبه در واقع شکلی قانونی این قضیه و ربط و نسبتش با اسناد دیگه‌ای که داریم و یه بحث محتوایی. قبل از اینکه وارد کل این بحث بشم، نکاتی رو به نظر میرسه بعد برای اینکه فضای بحث یا مسیر بحث در جهت درستش قرار بگیره متذکر بشم. یه نکته در رابطه با نفس ارتباط و تعامل با سازمان‌های بین‌المللی است. این خیلی مهمه که ما تکلیف خودمون رو موضوعمون رو نسبت به این مقوله روشن کنیم و ببینیم که به اصطلاح اصولا چرا باید در موقعیتی قرار بگیریم که یه عده‌ای توی کشور زحمت چند ساله‌ای رو که محصول تلاش فرهیختگان این کشور بوده و کلی زحمت پشتش خوابیده، هم از دانشگاهی و حوزوی، باید کناری بگذارن و یک سند دیگه‌ای رو که حالا نکته اصلیش هم اینه که معمول نبوده اصلا سند نوشته بشه و تبدیل به سندش کنن، چون این بیانیه اگر به شکل معمولش میمون شاید این همه جنجال و این همه فضا در واقع ایجاد نمیکرد. عمده قضیه اونجایی مشکل ایجاد شد که در واقع آمدن تبدیل به یه سند کردن این در واقع بیانیه رو، و این اولین کشوری بود که در واقع به یه معنا این کار رو کرد. ایران اولین کشوری بود که این کار رو کرد. الزامی هم وجود نداشت به این کار و وقتی در سطح بیانیه هم باقی میمون اصلا نه ما مشکل داشتیم به معنا، نه اونها مشکل داشتن، یعنی نه اونها چیزی از ما میخواستن و ما چیزی رو لازم بود که عمل کنیم و میتونستیم که در قالب به اصطلاح منطق داخلی خودمون در رابطه با فرهنگ خودمون، اصول و مبادی نظام و انقلاب و اسلام باقی بمونیم بدون اینکه هیچ مشکلی ایجاد بشه. مشکل اونجا ایجاد شد که به یک شکلی که حالا بعداً خواهیم پرداخت نهایتاً به اینجا رسیدیم. نکته یعنی سوالی که مطرح میشه اینه که چرا، یعنی چه چیزی که همچین ضرورت رو ایجاب کرده به طور کلی، نه رابطه با این مورد خاص. ببینید شما احتمالاً یا میدونید یا به حسب تجربه شخصی یا به حسب رجوع به اسناد و منابع و اینا یا میتونید رجوع کنید، و همین که اگر که در واقع منطق اصلی بحث رو داشته باشین به راحتی میتونید به جواب برسید. انقلاب ما در بد به شکل گیری یه موضع بسیار منفی راجع به کل نهادهای بین‌المللی داشت با یه منطق خیلی درستی، و اون منطق این بود که این نهادها در واقع ابزارهای اداره جهانن توسط سلطه حاکم بر جهان، غرب، آمریکا، یعنی به ترتیب از اوایل قرن بیستم ابتدا در قالب جامعه ملل و بعد در قالب سازمان ملل یه نهادی شکل و حول و حوشش سازمان های متعددی در حوزه‌های مختلف شکل گرفت و الان کثیری از سازمان ها هست که بخش مهمی از پیشبرد در واقع اهداف و مقاصد غرب رو اینها انجام میدن. حالا بعضی از افراد به اظهارات اوباما ارجاع میدن که ایشون مثلا حتی گفته این مطلب به راحتی و به صراحت، اگر این هم نبود بازم فرق نمی کرد. این دید وجود داشت در انقلاب ما که این نهادها اینجوریان و ما در واقع ارتباط خیلی سختی داشتیم با تمام این مجموعه ها. شاید اولین ورودهای ما در واقع اون سخنرانی معروف مرحوم رجایی توی به اصطلاح سازمان ملل رو بعضی ها به یه ترتیبایی تو ذهنشون باشه، ایشون پاشو در آورد، پای شلاق خوردهش روی به اصطلاح تریبون سازمان ملل گذاشت و در واقع از اون مجموعه استفاده کرد برای اینکه یه نوع به محاکمه کشی در واقع این مجموعه سازمان و نظام جهانی رو انجام بده. ما به در صورت ما موضع روشنی بود در مورد سازمان‌های مختلف بین‌المللی و قبول نداشتیم، تمکین نمی‌کردیم، کار نمی‌کردیم. خب حسب اضطرار و الزاماتی که خیلی زمین‌های دیگه رو در بر گرفت تو این زمینه اومدیم، ولی همیشه در واقع یه زمینه تنش وجود داشته در تمام اسناد و پیوندها و ارتباطاتی که ما با این سازمان‌ها داشتیم، چه با WHO یعنی سازمان بهداشت جهانی، چه با صندوق جمعیت، چه با یونسکو، چه با یونیسف، چه با خود سازمان ملل، شورای امنیت، همه این نهادهایی که به هر ترتیب در واقع وجود دارن به اقتضا ما باهاشون درگیر بودیم و شاید بیشترین موردام شاید با بعضی از مواردی که شاید یونسکو نقش اساسی رو داشته، مثل مسئله بر حقوق کودک، حقوق زنان و اسناد مختلفی که حالا با یه مشارکت یونسکو یا بدون مشارکتش توسط سازمان ملل اجرا شد. یه دلیل دیگه هم که وجود داشت غیر از این که حالا جنبه نفی و سلبی قضیه مطرح بود که اونها در واقع چون ابزارها و چارچوبهایی هستند برای اداره جهان و ما بنا نداریم که مطابق اون قواعد اونها عمل کنیم، یه جنبه ایجابی هم وجود داشت، اونم که ما دایره داریم و فکر می‌کنیم که دیانت ما و اون مبنای زندگی ما مبنای درستیه و ما نه تنها بنا نداریم که همراهی کنیم، بلکه بنا داریم که در واقع دعوت کنیم دیگران را به این که مطابق اون چیزی که ما میگیم زندگی کنن، که البته گفته ما نیست، گفته دیانته و گفته اسلام. این موضع سلبی و ایجابی در مقابل سازمان‌های موجود تو جهان، هرچند که به لحاظ عملی خیلی ضربه خورده، یعنی نوع ورود مجموعه‌های مختلف توی روابط با سازمان‌های جهانی به نحو خیلی عمیق و گسترده‌ای شده در عمل، ولی لازم نظری ضربه نخورده، یعنی همچنان ما این دو مبنا سر جای خودش هست و در مقام نقد این مجموعه‌ها این نکته رو باید توجه کنیم که دو تا مبنای بسیار متعالی وجود داره اینجا که اون دو تا مبنا باید اساس بحث و نقد قرار بگیره، ولی حالا ممکنه که ما یکی دو مورد پیدا کنیم، سه مورد پیدا کنیم، چهار مورد پیدا کنیم، بیشتر کمتر که اینها مشکل دارن. وقتی که به صورت مثلا به عنوان یه سند حقوقی نگاش میکنیم و یا به صورت جزئی بند بند وقتی پیش میریم، اون چی که مهمه این هستش که در واقع یه همچین ورودی توی اسناد جهانی این دوتا اصل رو نقض میکنه. و حالا جنبه‌های دیگه هم خواهیم دید، یعنی وقتی میریم جلوتر میبینیم وقتی این دوتا اصل رو بازش میکنه میبینیم که چقدر این تمایز کاملا مشهوده و ما در واقع وقتی یه همچین اقدامی رو انجام میدیم و همچین حرکتی رو میکنیم چقدر در واقع دور شدیم، چقدر اون مبادی و چارچوب و اصول رو فراموش کردیم. چون همونطور که باز توی بحث مفصل‌تر رو می‌خوایم دید، سند اشکالای جزئی خیلی داره ولی یه اشکالای اساسی و محتوایی داره که دقیقاً به رویکردش، به زندگی، به هستی، به جهان، به جایگاهی که انسان داره، معنا و مفهوم آموزش در واقع مربوط میشه. شما وقتی اینو در قیاس بگیرین با سند تحول، ببینید در واقع اینها چقدر از هم دورن و چقدر در تقابل با هم دیگه قرار میگیرن به لحاظ اون چارچوب کلی و مضمون کلی روح در واقع این اسناد. و اینجاست که در واقع مشکل حادتر میشه. بعضی از آقایون میگن که در واقع یه دی رفتن فلان رفتار کردن، بلنگو دست گرفتن، که آیا این داره بملان میشه؟ بله، حالا فرض میگیریم که ما که خواهیم کرد، که پیدا میکنیم که هست، یه سند، یه اصلی از این اصول رو پیدا نکردیم که این به ما بگه که حالا اگر شما این اجرا کردین چه خواهد شد، 10 سال دیگه، 20 سال دیگه دینتون چه خواهد شد، مردمتون چه خواهد شد. ولی کلیت این قضیه هست که ما رو میکشونه به اونجایی که در واقع همون چیزی که شما میگید که نیست و این سند متوجه اون نیست. اصل تحفظ و اینها هم کاری انجام نمیده باهاش، چون وقتی شما این دوتا مبنا رو عوض کردید، این تحفظ ها فقط یه ضرر زیان های جزئی رو ممکنه عوض بکنه، حل و فصل بکنه. یه چیزای اساسی تری اونجا وجود داره که اونا رو نابود میکنه و مشکل دارش میکنه. و مثل قضیه خود جمعیت. جمعیت رو چه کسایی پیش بردن تو این کشور؟ صندوق توسعه جمعیت که همین الان هم فعاله، سازمان بهداشت جهانی که همین الان هم فعاله، یک بخشای معظم یه طبقاتی در وزارتخونه‌های ما دارن که شاید ما نتونیم توشون بریم، اونا تو طبقات دیگه ما میان، ما نتونیم تو طبقات اونا بریم. اینا در واقع همچنان به هر ترتیب بتونن همین الان هم اعمال میکنن، رغم اینکه ما نقطه نظرمون عوض کردیم، ولی بالاخره این صندوق جمعیت و برنامه‌های صندوق جمعیت بوده که ما را رسوند به این موضع جمعیتی فعلی. البته ما همینجور سند اجرا نکرده به اندازه کافی در معرض بادهای مسموم غرب هستیم. حالا دیگه سندم اجرا کنیم با دست خودمون و متکفل این بشیم که این نوع نگاه رو بسته گسترش بدیم. خب ما همینجوری سند اجرا نکرده، این همه مشکل طلاق داریم، این همه مشکل آسیبای اجتماعی داریم، و حالا اگر هم قرار باشه که دیگه خودمون هم به دست خودمون این کار رو اجرا کنیم، معلومه دیگه تکلیف چی خواهد شد. درسته که اقل قضیه این است که کل ظرفیت و نیروی ما به جهت عکس اینها در واقع حرکت کنه. برای این نکته مهم اینه که درگیر مباحث جزئی نشیم و تمرکز اصلیمون در واقع روی این نکته قرار بدیم که آقا ما اساساً بر چه مبنایی باید با این سازمان بین‌المللی کار کنیم و همراهی کنیم. با توجه به درکی که از عملکرد و نقش و اهداف اونها داریم چجوری باید تعامل کنیم؟ ما نوع تعاملمون با این مجموعه ها باید مثل اکل میته باشه، یعنی اونجا که الزام و اجبار وجود داره باید بخاطر همراهی کنیم، و اونم هر چقدر کمتر هر چقدر بیشتر تلاش کنیم که انحراف بدیم توی مسیر فشارهای اونها و کار خودمون رو بکنیم. و مشکل اساسی در رابطه با این سند اینه که شما یه سندی رو که این همه کار و زحمت کشیده شده و حالا هر چی که هست دیگه ظرفیت‌های توانایی فرهیختگی و دانشی کل مجموعه دانشگاه و حوزه‌ای ما چندین سال چندین بار نوشتن سند و پس گرفتن سند و رد کردن آقا، نهایتا این سند شده که داده شده 5-6 ساله. چیکار کردین در رابطه با این سند؟ یکی دو بار، یه بار یا دو بار تو شورای انقلاب فرهنگی گزارش دادن، هیچ. یه جنبه های خیلی ظاهری مسئله رو به ما منتقل کردن، هیچ حرکتی در جهات های محتوایی، چون قراره که آموزش پرورش ما در جهتی تحول پیدا کنه که نهایتاً یک انسان تراز نظام اسلامی، انقلاب اسلامی حاصل و خروجیش باشه که هم به لحاظ آموزشی و هم به لحاظ تربیتی در واقع شهروند نظام اسلامی باشه و این نظام رو، اهداف و مقاصدش رو در زندگی جمعی خودش پیاده کنه و پیش ببره. شما در رابطه با این سند چیکار کردین؟ البته خب اون موقعی که ناظر فقط مسئله نسبت به این دولت نیست، به طور کلیه فرق نمیکنه. ظاهرا دولت‌های ما از ابتدا تا حالا در مقام عمل گرفتار یه چیزای دیگه یعنی و کمتر اون به اصطلاح یعنی نهایتاً گرفتار روزمرگی ها، کمتر مقاصد اصلی انقلاب پیش میارن. حالا این چند سالی که بالاخره این دولت بوده مسئله است، یعنی این چند سال، 4 سال دیگه، 4 سال الان نزدیک داره میره تو 5 سال، بالاخره چیکار کردن؟ ما به جای اینکه این سند رو اجرا کنیم، یه دفعه متوجه میشیم که در واقع یه سندی با این وجوهی که گفتم، یعنی هیچ کسی از ما نخواسته سند بنویسیم، یه بیانیه‌ای بوده، این بیانیه تابع یه بیانیه عمومی‌تری است از سازمان ملل. سازمان ملل به تناسب چند وقت به چند وقت بیانیه‌های عمومی میده که یه دوره‌ای رو به اصطلاح سعی می‌کنه جهان رو بسیج کنه در مسیرهایی که مد نظرش هست. یه بیانیه به اسم یعنی توسعه هزاره وجود داشت قبل از به اصطلاح این بیانیه، که اون بیانیه ناموفق شد. البته جالبه که این سازمان ملل تو تمام اون زمینه‌های مدعی ادعایی، یعنی مثل فقر، مثل بهداشت، جاش موفق نمیشه، فقط در واقع تو این زمینه‌هایی که مأمورای فرهنگی شاید بیشتر توفیقات رو داره. در صورت قرار بود توسعه هزاره در واقع فقر رو بهداشت و مقولات نظیری رو ریشه‌کن کنه و کمک کنه به توسعه جهانی و این نابرابری‌هایی که در سطح جهان وجود داره، این توفیقات حاصل نشه. یه بیانیه دیگه نوشته شد به اسم بیانیه توسعه 20C، بیانیه توسعه پایدار. بیانیه توسعه پایدار در واقع یه بیانیه عمومیه که ذیلش 17 تا هدف وجود داره و 169 به اصطلاح اونا تارگت یا هدف جزئی تر، که یکی از این هدفهاش هدف چهارم ناظر به مسئله آموزشه و این تیه یه مسیری که از کشورهای مختلف حرکت کرد نهایتاً تو کره جنوبی، یعنی از مسقط به کره جنوبی نهایتاً که عرض بیانیه این که اون معروف شد داری عمدتاً از پاریس 2015 در واقع این بیانیه مبنایی قرار گرفت، یعنی امضا شد توسط مقامات کشورهای مختلف آموزش پرورششون و آموزش عالی که به عنوان مبنای کار تو حوزه آموزش برای در واقع 2030 اهدافی رو تامین به اصطلاح گذاشت. یه نکته مهم هر جا من یه مرحله میره بعضی از نکات لازمه که متذکر بشم که حالا شاید ابتدا بعد میگفته ولی همینجا هم گفته، این که شما این بیانیه رو کنین کم از آدم هایی که ذهن تخصصی نداشته باشن یک و ذهن آشنا به سازمان ملل نداشته باشن دو و ذهن آشنا به یونسکو نداشته باشن سه ممکنه این سند رو یکی از افتخارات بشر بدونی. همش برابری، حق، عدالت، کرامت و یه ضرب در واقع از ابتدا تا آخر سند یه همچین اهدافی رو برای خودش، اصلا عنوان سند اینه در واقع بیانیه آموزش فراگیر و برابر، عنوان اونها نیست که کسی مسئله دار بشه. بعضی از مراجع من دیدم این نکته رو متوجه شده بودن، متفتن شده بودن تو بیانشون که این خیلی چیز خوبیه، خیلی ظاهرش خوبه، ولی واقعا نمینطوره، ولی مشکلاتش در واقع اون گیر اصلیش رو به تدریج بیان می‌کنه. مثلا این سند بیانیه امضا شد، بیانیه سازمان ملل یا دکلریشن ها در واقع هیچ ما به ازای یعنی بلازه حقوقی ارزاور نیستن، کشورها میتونن بالاخره به عنوان یه گاید یه طرح یه مبنای راهنمای عمل کنم تو هم نکنن، یعنی از ما از کسی نمیخوان آقا این کاری کردی یا نکردی، نه اینکه میندازنش دور، ولی خلاصه نمیدونن فشار بیارن ملازه حقوقی ملازه قانونی یا سازمانی. ولی این بیانیه الان که سال 2017 دیگه، یعنی 2015 صادر شده، 2017 توسط ما یعنی پارسال الان 2016 تبدیل به یه سند شد، همونطور که گفتی که تحت عنوان سند آموزش BC، سند ملی آموزش BC منتشر شده در داخل و به امضای معاون اول هم رسیده. مشکلی که این به اصطلاح سند داره چیه؟ اون بحثای اصلی سر جای خودش، یعنی آقا ما چرا بر چه مبنایی چه نیازی چه ضرورتی اقتضا کرده شما یه همچین سندی رو تدوین کنید؟ اصلا فرض کنیم که هم میدونه حالا مشکلات بعدی هم نیست، اصلا بر اساس چی؟ چه چیزی؟ چه ضرورتی؟ چون اولین سوالی که بلافاصله که ما متوجه شدیم سوالمون این بود که آقا شما یه دلیل بگین که به اعتبار اون دلیل موجه کنه ورود شما رو تو این مسیر. البته ممکنه شکلهای مختلفی مطلب رو بفهمیم، ممکنه بگیم که بالاخره شما برشین یه نفر تو یونسکو گذاشتین که مثلا رشتهش فیزیک، خب نباید گذاشتین اونجا، ولی البته بعضی از کارهای دیگه زمینه انجام گرفته که نشون میده که فقط مشکل این نیست که مثلا یک شخصی که ورودی نداشته به نظر یونسکو سازمان ملل مثلا حالا شاید هم خودش مایل نبوده یا حالا غفلتا به هر ترتیبی ما بخوایم در واقع دست پایین بگیریم اومده این کارو کرده. ولی به هر صورت این سوال اساسی بر اساس اون وجوه اولیه و بنیادی که خدمت دوستان عرض شد، یعنی اینکه چه ضرورتی داشت کسی که از ما نخواسته بود، پولی به ما میدادن، فشاری می آوردن، یک محتوای بسیار متعالی اینجا وجود داشت که از دست ما می رفت. چی وجود داشت که در واقع ما رو توجیه کنه و ما از این ذهنیت غلطمون که مسیر غلطی دارین شما میرین تعمدن و با یه مقاصدی رو دور کنه، بگیم اینا به اصطلاح موجهه؟ یعنی هم چیزی وجود نداره، یعنی نه جنبه پولی وجود داره نه جنبه‌های دیگه‌ای وجود داره که نه الزام آوریش هم که گفتیم. این فقط مفهومش دو تا چیز میتونه باشه، یکی عدم باور به خود نفهمیدن انقلاب اسلامیه، انقلاب اسلامی که نفهمیدن به ظرفیت‌ها و قابلیت‌های خود و عدم فهم این مجموعه ها و این سازمان ها که اینا چیکار میکنن. بله این سازمان ها هیچ چیزی تو این دنیا نمیشه که اتفاق بیفته و 100% شر باشه، بالاخره یه چیز خوب توشون هست. یعنی به اونا کاری که نداری، ولی این کلیت غلطیه. و اگه چیز خوبی هم وجود داشت زیر اون سند قبلی میتونست پاسخگویی بشه بهش. بنابراین هیچ دلیلی نمیبینیم. تنها دلیلی که به ما گفتن این که ما باید سازمان ها بینالمللی کار کنیم، سلام نه، ما باید با سازمان های بینالمللی کار کنیم. گفتیم ما با سازمان های بینالمللی کار کنیم، این چجوری کار کنیم؟ اتفاقا یکی از مقاماتی که تو حوزه روابط بین‌الملل هم از عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی اون هم ایشون جوابشون داد. ما کی گفته ما با سازمان بین‌المللی باید به هر ترتیبی کار کنیم، به هر شکلی کار کنیم، هر چی اونا گفتن کار کنیم؟ نه، ما در اکثر موارد سعی میکنیم از کنارشون رد بشیم. اونجایی هم که مجبور میشیم در واقع یک اصول چارچوبایی رو مطرح میکنیم، تحفظهایی رو داریم و سعی میکنیم که به اقل ما ممکن در واقع اکتفا کنیم. ما هیچ دلیل روشنی رو نگرفتیم به عنوان پاسخ. نهایتا اینه که میگن آقا ما پیوستیم ولی تحفظ، ما بحث پیوستن و تحفظمون رو کار نداریم. ما نگفتیم چرا بیانیه رو امضا کردیم، بیانیه امضا کردیم رفتیم. ما میگیم چرا سند رو ننوشتیم؟ چون آقای رئیس جمهور میگن که ما تحفظ، اصل تحفظ رو رعایت کردیم. اصل تحفظ یعنی این که اگر مواردی در تخالف با عقاید و فرهنگ ما در آمد، ما اینا رو انجام نمیدیم. که حالا در مورد این هم بحث خواهیم کرد. بحث این نیست آقای رئیس جمهور، بحث اینه که شما غیر از این امضا کردن اون بیانیه رفتین یه سند نوشتین. مشکل ما با این سنده، و این سندی که علائم و شواهد زیادی در مورد اجرا کردنش در واقع داریم و کاملا در تخالف و تقابل با مقولای فرهنگی ما. شاید اون چیزایی که هنوز اونا نخواستن شما شروع کردین پیدا اجرا کردن، شاید مربوطه خواستن ما نمیدونیم. پس نکته اصلی اینه، یعنی این اولین نکته که ما هیچ دلیلی نمی‌بینیم برای اینکه چرا از بیانیه تبدیل به یه سند الزام‌آور بشه. و از این نقطه بعدی انتقاد و مشکل شروع میشه. هیچ سندی که تعهد به الزاماتی رو برای کشور بیاره در جهان نمیتونه جز از مجاری قانونی به جلو بره و سندیت پیدا کنه و اعتبار پیدا کنه. در مقولات فرهنگی یه مبناییه، یعنی از زمان حضرت امام بکنم به صورت عملی بود، ولی از زمان حضرت آقا به صورت رسمی مبنا قراره. اون مبنایی بوده که آقا هر جا تو مقولای فرهنگی موضوعی رو شورای انقلاب فرهنگی ورود کرد، مجلس دیگه نره. هر جا که مجلس رو شورای انقلاب فرهنگی دیگه نره. و به این معنا مجرای قانونی هر اقدامی تو این زمین ها شورای انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی است. و متاسفانه این دو مجموعه اصلا اطلاع بهشون داده نشده. نه اینکه اطلاع سوری داده نشده، مثلا یه چیز، یه نامه رونوشت نزن، چه اون که موضوعیت نداره. وقتی توی یک کشور داره یک کاری میخواد انجام بشه، دقیقا باید تماس شفاهی، کتبی، حضوری، آگاهی بخشی نسبت به اینکه این همچین اتفاقی داره میفته، شما نماینده معرفی کنی، بشینیم بحث کنیم. هیچ اتفاقی از این قسم نیفتاده. و بدون اینکه مجموعه های دیگه از مجلس و شورای انقلاب فرهنگی بفهمن، یه دفعه شهریور ما امضا شده و آذر ما رونمایی شده به اسم سند ملی آموزش که به عنوان سند تعهد آوره. اینجا البته اشکالای دیگه این مطرح میشه که اشکالای در واقع اساسی و محتوایی است، که البته وقتی این مطلب رو انتقال داده شد، شروع کردن دوستان که نه، کی گفته این سند، این سند نیست، بیانیه است، این ای تخفیف دادن. خب این که نشون دهنده این بود که مشکلی در واقع وجود داره، ولی در صورت جواب مشخص روشنی داده نشد در مورد این مطلب که چرا همچین اتفاق. چون خیلی واقعا، یعنی اون بحثی که ابتدا خدمت شما گفتم، بحث نوع رابطه اصول سلبی و ایجابی حاکم بر روابط و سازمان ملی، اون یه بحث اینه که شما یه سندی رو تهیه کرده باشی و رهبری کشور برش تایید داده باشه، نهادهای قانونی همه پشتش باشه باشن، قرار شده باشه شما اجراش کنید، یه دفعه بدون اینکه کسی بفهمه این سند رو کنار یه سند دیگه بیاری. این واقعا یعنی چون تو صحنه اداره کشور که بحث توهین که نمیشه بهش گفت، که این یه نوع خیانته، توهین نیست. این همه کار شده یه دفعه شما اینو بذاری کنار، بدونی که یه موقع هست میره استدلال میکنی، اونو با استدلال میذاریش کنار و این خوب معقوله و میتونن همچی کاری بکنن و میکنن نهادها، افراد و گروه های مسئول و درگیر. ولی بدونی که این همچین اتفاقی بیفته، اون سند گذاشته میشه کنار، یه سندی تصفیب میکنن که حالا ورود محتوایی میکنن، ببینیم این سند در قیاس با اون سند با من چقدر متفاوته و چقدر در واقع دوره و چقدر مشکلزاست غیر از دوری. و خب این البته جوابی ما نگرفتیم و البته میدونیم اینا همش قبل از انتخابات بود، یعنی آذر ماه شروع شد بحثای ما. درسته که انتقال به بیرون پیدا نکرد، ولی چون ما بنای به انتقال به بیرون که نداشتیم، یعنی بنای شورای نافنگی نیست که مثلا راجع به یه چیزی بی خودکی مانعیت ایجاد کنه. ولی وقتی دیدیم که کاری اتفاق نمیفته و حل و فصل نمیشه و ما اعتراضایی که میشه به جایی نمیرسه و جلساتی که قرار بود دایر بشه دایر نمیشود برای بحث و بررسی در مورد این قضیه به هر دلیلی، حالا شاید به دلیل انتخابات درگیری ریاست جمهوری آقای روحانی، و هر صورت به این دلیل در واقع قبلش، خیلی قبل از اینا منتقل شده و حساسیت مسئله از تا آقا رو وادار کردن که نسبت به این قضیه عکس العمل نشون بدن با اون مضمونی که دقیقا مضمون موضوع ایشون همین دوتا اصلی بود که من گفتم، که آقا ما شأن ما یه همچین شأنی نیست که یه عده دیگه راجب اونم نظام آموزشی ما، مهمترین اساسی ترین و محوری ترین بخشی که زندگی ما رو شکل میده، نسلهای ما رو شکل میده، ما بیایم چارچوبایی که دیگران برای ما مقرر کردن رو اجرایش کنیم و عمل کنیم و امورمون رو بدیم دست اونا، وقتی که همچین دعایهای بلندی داریم در مورد مقولات ما. حالا به لحاظ محتوایی مسئله خیلی تفاوت، یعنی ورود توش ساعتها اگر قرار باشه که ما به طور تفصیلی بخوایم بحث کنیم اقتضا میکنه که درگیر بشیم، کما اینکه همین الان هم که شروع کردن در واقع به اصطلاح افراد بحث کردن، اینا حجم عظیمی از مطالب ادبیات مربوط به این قضیه ایجاد شده، نشون میده که ورود تو این قضیه ورود غلطی بوده و ما نباید در واقع ورود میکردیم. من یه بحثی راجع به مباحث محتوایی ابتدا گفتم که اینو حتما توجه کنید. ببینید من الان همینطوری بخوام اصول اینو واسه شما بخونم، هیچ مشکلی توش نمیبینید، درسته که از اون نقطه اولش مشکله. هیچ کدوم این تعابیری نیست که به اصطلاح همینطوری اگه شما بخونیدش به اصطلاح متوجه بشین که یک اشکال خاصی، اصلا خود عنوانش مشکل زاست، ولی شما هیچ مشکلی تو این عنوان نمیبینید. Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning and opportunities for all. یعنی این هدف چهارم اون توسعه 20 که توسعه پایداره، که میگه که ما بلاز آموزشی باید تضمین کنیم inclusive and equitable quality education، ما آموزش فراگیر و بدون تبعیض، یا حالا بعضا گفتن برابر equitable، البته به معنی برابر نیست، معنی بدون تبعیض، یعنی بدون رعایت مثلا مقولاتی که ایجاد نابرابری میکنه، بدون تبعیض هست. همه مشکل تو همین inclusive و equitable. یه نکته. نکته بعد در رابطه با اون اصلای تحفظ میگم. این اصلای تحفظ خیلی مهمه، چون گفتن ما تحفظ کردیم. یک گزارشی رو تهیه کردن در رابطه با این همین اصلای تحفظ که جالبه که هیچ اعتنایی سازمان ملل به این تحفظ ها نمی کنه و همینطوری داره فشار میاره به سازمان های مختلف، بعضا تعبیرهای عجیبی میگه. درستم میگه دیگه، میگه آقا ما یه روحی داره این سند، تحفظ های شما باید با روح سند در تعارض نباشه. این سند، سند آموزشی بی سی، از اول تا آخرش یک تمرکز فوق العاده ای بر مسئله زنان و دختران داره، که این نکته که دوستان گفتن که توی رسانه بیگانه در واقع روش متمرکز شدن. البته تمرکز روی مسئله زنان مشکل نیست، چون مسائل وجود داره که به دلیل نابرابری های وجود موجود یا ظلمی که در تاریخ به زنان شده، بالاخره توجه بهش اقتضای اولویت و اولویت بخشی میکنه مسئله زنان. ولی نکته اینه که اینا وقتی با همدیگه جمع میشه، یعنی با اون عناصر اصلی و این وجود اومد. ببینیم یه چیزی توش در میاد که حاصل قضیه این نیست که در واقع به صورت خونسا ما مسئله را ببینیم که بله اینا دارن به زنان توجه میکنن، ما مثلا غفلت کردیم نسبت به زنان. من داشتم راجع به اصل بحث تحفظ در واقع نگاه میکردم رو مقوله زنان که گفتم. ببینید یک روندی وجود داره که نزدیک 40-50 ساله تو دنیا وجود داره و من فقط به یکی از شواهدش فقط اشاره میکنم و این نسبت این مقولات رو با زندگی غربی در واقع بهش اشاره میکنم که این تمرکز عجیب غریب رو برای شما روشن کنه که چرا یه همچین تمرکز عجیب غریب و چه هدف چیه. هدف واقعا این است که مثلا رفع محرومیت کنه، مشکلات زنان رو حل و فصل کنه، یا نه در واقع در از خلال این مقولات و اینا یه شکل از زندگی رو در واقع گسترش رو بس بده توی جهان هایی دیگه. به هر ترتیبی که شما نگاه کنید کسایی که تو این جهان مشکل ایدز دارن چند درصد بیمارای جهانن؟ در مورد کسایی که سرطان دارن، در مورد کسایی که هزارها بیماری دیگه دارن. برای شما عجیب نیست یه فشار عجیبی بر تمام دنیا وارد میشه برای اینکه ایدز رو درمانش کنن. حجم عظیمی از منابع، حجم عظیمی از کار فرهنگی، حجم عظیمی از روابط تعاملات اجتماعی صرف عادی سازی مسئله ایدز بشه و اولویت بخشیش. بله ایدز یه مشکل بیماریه، تا اونجایی که یه بیماریه باید حل و فصل بشه، ولی چه اولویتی داره ایدز نسبت به بیماری‌های دیگه؟ شما چند تا فیلم راجع به سرطان ساختین، راجع به ابولا ساختین، راجع به وبا ساختین، راجع به مالاریا ساختین، راجع به همینطوری ما میتونیم بیماری‌های لاعلاج رو ردیف کنیم دیگه. اینا تعداد آدمایی که مبتلا به این بیماریان که کمتر از ایدز نیستن که. این حجم عظیم از فشار تو سطح جهان بنیادهای کمک کثیره‌ای تو دنیا برای کمک مالی به آدمایی که درگیر بیماری ایدز هستن. تو کشور خود ما ببین چقدر NGO راجع به بیماری ایدز ساخته شد. آدم وقتی کسی اینو بشنون اینو بشنون فهم میکنن که ما با بیماری ایدز مشکل داریم. ما با بیماری ایدز مشکل نداریم، بیماری ایدز مثل همه بیماری دیگه است. ولی شما دارین یه اولویت برای این نوع بیماری میدین. به چه دلیل؟ چرا تلاش میکنین که ماهیت این بیماری رو قلب کنین؟ بله بعضی از آدم ها از باب مسیرهای دیگهی مبتلا به این بیماری میشن که ناخواسته است، دندون پزشک رفته، که البته الان داره دائما تقلیل پیدا میکنه آدمایی که به خاطر خطا یا اشتباه دچار این بیماری شدن. و تو کشور ما میدونید که الان روند بیماری ایدز منتقل شده به تماسهای جنسی، یعنی یه موقعی بود از طریق سرنگای آلوده بود، الان کثرتش منتقل شد به اصطلاح روابط جنسی ناپاک. این همین حساسیت و تمرکزی که شما روی این مقوله ایدز میبینید که همبسته است با روندی از حساسیت زایی و مسئله آفرینی در رابطه با مسئله زنان و همراه باش مسائلی که مربوط به هویت‌های جنسیتی است و لزبیان ها، گی ها، ترانسکسوال ها، بایوسکسوال ها، یعنی خلاصه آدمایی که از نظر ما منحرف جنسی هن. این یه روند عمومیه که از دهه 70، دهه 60، 70 قرن 20 میلادی توی غرب شروع شده. بعد از وقوع انقلاب جنسی و پیدایی این وضعیت که تماما متوجه در واقع یک نوع زندگیه که اون نوع زندگی اختزاش روابط خاصیست بین، یعنی شکل خاصیست از روابط بین زن و مرد که تو فرهنگ غرب معموله و تمام این اسناد تحت پوشش هایی، نه اینکه همه هدفاش رو هم مکرر در مکرر ما باید بگیم آقا اینا هدفهای خوب هم دارن، نه اینکه ندارن، هدفهای حاشیه‌ای خوب هم ممکنه داشته باشن و دارن، ولی این تمرکزشون روی این مسئله زنان و دختران در واقع جز زمینه اون انقلاب جنسی و تبعات اون برای کشور غربی و تبدیل شدن به یه فرهنگ زندگی نیست. و این تحفظها هم دقیقا بدن این که اصل اون است، یعنی اصل در واقع بست و گسترش یه شکلی از زندگی است که در غرب معمول شده و الان در بعضی جاها نزدیک 50% بچه ها حرام زادن، 50% زندگی های سیاه های که البته اونا میگن سفید، یعنی زندگی های بدون تعهد شرعی و قانونی، این زندگی رو عمومیت بخشی میخوان میکنن و حالا قطعا این کار رو ذیل اهداف و مقاصد خوب میکنن. به همین جهت این تحفظ ها رو نمیپذیرن، یعنی اینو صریح در واقع یکی از موارد اینجا جلوی من مواردیه که اینا در واقع اشکال گرفتن به کشورهای مختلف که آقا شما این کارو نکنید، اون کارو نکنید، اون کارو نکنید. یکی از ایناش مثلا روسپیگریه، میگن روسپیگری نباید به اسم روسپیگری دیگه معروف بشه، بیان بشه، باید به اسم کارگر جنسی. بعضی از حالا من نمیخوام اسم ببرم، بعضی از آقایونی خانمایی که توی این نهادهای وزارتی ما هستن الان این مطلب رو گفتن، میگن ذیل همین اسناد، ذیل همین امور دارن کار خودشون پیش میبرن. متاسفانه الان توی کشور خونه هایی درست کرده که در واقع اینو خدمات رو میدن به اینا، یعنی یه جایی اینا شب میان میخوابن، خدمات بهداشتی اینا بهشون میدن، روز میرن دنبال کارشون دوباره شب میان. این نوع اسناد همونطور که به مصریا گفتن با تحفظ و اینها نمیشه. خصوصا نکته اصلی ما اینه وقتی شما یه سند به اون قوی دارین که همه کارتون رو پیش میاره، شما خب برای چی باید دست خودمون رو بذاریم تو حنا؟ برای چی باید همچین الزاماتی برای خودمون بگیم که بعد بگیم ما تحفظ کردیم؟ گفتم که مسئله تحفظ مسئله متأخر، یعنی به یه معنا گذشته از مفرغنن، مسئله ما مسئله سند نوشتنه. به بسیا گفتن، مسیا گفتن آقا این مثلا موارد گفتن آقا ما قبلا تحفظ کردیم تو مسئله قرآن و دیانتمون اجازه نمیده. اونا گفتن این تحفظی که شما کردین تحفظیه برای اینکه قرآنتون شبیه این بکنید، مناسب با این بکنید، نه اینو مناسب با قرآنتون بکنید. یعنی ما فرصت به شما میدیم که اینو تطبیق بدید. اینها مدعی هستن که اینا اصول عمومی و یونیورسال عامه. هدف توسعه 20 و هدف آموزش 20 که به اصطلاح مطابق اسناد سازمان ملل تأمین اون هدف 20 دو تا هدفه که این دو تا مثلا مرتبط با همه، ولی یکیش میشه سطح نازلش، یکیش میشه سطح بالاتر. یه سطح نازلش که این هستش که نهایتاً آموزش ها رو نهایتاً محدود کنن یا متوجه کنن که شما شهروند جامعه اطلاعاتی، شهروند جهانی که توش متناسب با تکنولوژی جدید مثلا تخصص ها، آموزش ها فراهم بشه. این در واقع هدف محدودشونه. هدف اساسیشون در واقع این است که تحت عنوان شهروندی جهانی، شهروندی جهانی که معتقد به حقوق بشر، به مکرر در مکرر از ابتدا تا انتهای سند، یعنی همون در همون اول سند، سند 20 آموزش میگن که، ببینید چه که میگم که این نکات قابل فهم عمومی شاید نباشه بدون ذهن تخصصی یا ذهن مرتبط با این اسناد. این نکته میگه Humanistic Vision of Education and Development. این Humanistic کسایی که با مفهوم اومانیست آشناهن معنای اینو میدونن و اینا این ترجمهش میشه نگاه یا رویکرد یا دید انسانگرایانه. این معنای این نیست. اساس این سند اومانیزمه، مطابق آنچه که در صفحه اول این سند گفته شده، چون میگه it is inspired by a humanistic vision of the education. این ملهم شده، یعنی الهام شده بر اساس یک نگاه اومانیستی است نسبت به تعلیم و تربیت. و اصلا اینجاست که در واقع همه اون شاخه های تخالف و تقارب تضاد و اینا باز میشه. یک آموزش اومانیستی آموزشی نیست که توش آموزش متوجهی دنیای دیگه، یه جهان دیگه، ایمان، تقوا، خدا و مقولات نظری این داشته باشه. آموزش اومانیستی آموزشیه که اصل رو بر انسان قرار میده و همین موجودیت فیزیکی و جسمی و نه چیز دیگه ای. نهایتا مفهوم این اینه که حالا در دست کم بگیریم، نه دست بالا، که دست بالا باید بگیریم، اینه که نهایتا اینه که یه آدمایی رو پرورش بدن که احتمال و همین دنیاشون داشته باشن، این در بهترین حالتشه. ولی این تعارضی که جهان موجود با جهان دینی داره، این ریشهش اومانیسمه دیگه، چون تقابل دو نوع خداست، دو نوع دیانت، دو نوع فهم از زندگیه. اما وقت بقیهش رو نگاه کنین، develop on human rights. ببینید تو این سند باز گفتم dignity, social justice, inclusion, protection, cultural, linguistic and ethnic diversity and shared responsibility and accountability. میگه ملهم از دیدگاه به اصطلاح هیومانیستیست در مورد تربیت و توسعه که مبتنی است بر چی؟ human rights، حقوق بشر. حقوق بشر چیز خوبیه، حق چیز بدی نیست که. ولی مطابق فلسفه موجود غرب، حق هیچ نسبتی با حق در معنایی که ما میفهمیم نداره. در معنایی که تمام بشریت تا همین تمدن غرب میفهمید نداره. حق یعنی هر آنچه انسان بخواهد. در واقع بگیم بعد اینجا میگفتن درستش این بود و این خواستن بشر را گول نزنن، میگفتن human will, human wants، خواست بشر، اراده بشر. human rights نباید میگفتن، چون human rights یعنی مطابق فلسفه آنیستی انسان صرف نظر از اعتقاداتش اصالت داره، ارزش داره، کرامت داره، یعنی همین دیگنیتی که برنن میگه. از نظر ما کرامت به تقواست، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. و بدون تقوا نه تنها کرامت نیست بلکه ازل از انعامه. ولی از منطق این سند که باز یکی از مواردی که خیلی مهمه، حالا باز من گاهی موقع به یادم میاد تو جاهای دیگه گفته شده، بعضی هم میگن که به اصطلاح ما این اسناد رو باید مطابق خود سند تعریف کنیم، نریم بیرون از سند که حرف غلطیه. ولی در این حال تو خود همین سند گفته این سند مبتنی است بر تمام اسناد سازمان ملل، کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون زنان، دکلریشن هیومن رایت، همه اینا رو ذکر کرده. بر اساس اینها به همین دلیل که اصلا از نظر ما خیلی مسخره است حق همجنس بازی. خب این تمام این بخشی از تاریخ غرب از دهه 70 میگن بخش پیرافتادن جنبش های حقوق اجتماعی. منظورشون هم در واقع بخشی از تاریخ غربه که دقیقاً همجنس بازا، ترانسکسوال ها، گیا، لزبین ها، بایوسکسوال ها، اینها شروع کردن ادعای حق کنن. و نکته جالب اینه که حرفشون مقبوله. چرا؟ چون این تمدن اساسش اینه. یعنی آمریکایی‌ها، همین چند وقت پیش من گزارش های زیادی هم به تناوب میاد، میدونن که این همجنس بازان تو ارتششون رو داغون میکنه، ولی نمیتونن بیرونشون کنن، چون میگن حق ماست. با میرن دادگاه هم حکم به نفع همجنس بازا صادر میکنه. البته دیگه الان میگن همچین کاری نمیکنن، جرأتی نمیکنن. این مفهوم هیومن رایتس در این معنا شما باید بگیرید، به معنای هر خواستی. حالا امروز اینجوریه، نعوذ بالله فردا خواست ارتباط با حیوان هم خواهد آمد که الان مرتبه معموله، هنوز خواستش رو به عنوان حق مطرح نکردن، نه این قدر معمول که هست تو غرب. و دنبالش human rights, dignity, social justice, inclusion, protection, cultural, linguistic and ethnic diversity and shared responsibility. این چند تا آخر چند تا نکته ای که در واقع من باز میخوام روش تمرکز کنم برای اینکه این روح این سند رو در واقع بگم. این سند همه جا گفته که اصلا تفاوت سند بیسی این چون، این همین سند آموزش، این سند این کره جنوبی، تو کره جنوبی تصویب نهایی شده بهش میگن سند بیسی این چون، شیشگرد شهرهای کره جنوبی. اصلا تمایزش با همه اسناد قبلی دو تا مطلبه، یکی اینکلوژن، یه جندر اکولیتیه. اینکلوژن توی این اسنادی که اینجا هست که برای ما ترجمه شده، بعضی ترجمه هم ترجمه های بد کردن، انشاءالله تعمدن نبوده، توی این ترجمه ها هیچ نگفتن. مثلا گفتن که ما که میگیم اینکلوژن در مقابل اکسکلوژن قرار داره، یه مفهوم پرباره، یعنی به لحاظ مفهومی کلی معنا توشه. مسئله در واقع مسئله طرد اجتماعیه. توی دنیا به ادله مختلف ممکنه بعضی از آدم‌ها و بعضی از گروه‌های اجتماعی از دایره آموزش پرورش بیرون قرار بگیرن. مثلا گروه‌های منحرف لازه دینی، حال من نمیخوام اسم ببرم، میدونید مفهوم اینکلوژن یعنی این، یعنی شما هیچ انسانی رو به هیچ اعتباری نمیتونین از حوزه آموزش ایدار اون آموزشش که هیچ کی ازش خارج نمونه. البته اینا در موارد که مثال میزنن تو این اسناد که گفته شد میگن معلولین، یا مثلا میگن جنگ زده ها یا گرفتار جنگ های قومی و نظاهرین، یکیش هم اوناست. یعنی باید مثلا به اعتبار مثلا دو قومی دو گروهی که جنگ میکنن مثلا یه دی رو چون مثلا قوم فلان هستن اجازه ندیم آموزش. خب این ما معتقدی مشکلی نداره و درست هم هست، اما این مطلب تمام قضیه نیست. اون تمامیت این تعبیره که مهمه و عنصر یعنی شما فکر کنید دیگه هر چیزی، یعنی شما هر چیزی که از لحاظ زبان، عقیده، هر چیز دیگه که به شما میگه این آدم اجازه نداره آموزش ببینه چون این اعتقادات خطا رو داره با حسب قوانین و قواعد کشورتون، این سند میگه این تو یکی از اسناد دیگه سازمان ملل تو همین سند یونسکو ما نمیتونیم بگیم که هدف 4 سازمان ملل حاصل شده، یعنی هدف 4 سند 20، مگر اینکه در واقع تمام این موارد که ما گفتیم تو زمینه یه چیز این ensuring inclusive and equitable quality education، یعنی یه نفر به دلیل اینجا میگه یونسکو recognize that no country can achieve sustainable development goal 4، یعنی یونسکو معتقده که هیچ کشوری نمیتونه به اون هدف 4 اون توسعه پایدار برسه که همون هدف مربوط به آموزشه، یعنی چی؟ یعنی تو اینشور تضمین کنه آموزش فراگیر و اینو if student دانش آموزان discriminate دوچار تبعیض قرار بگیرن به دلیل چی؟ یا experience یا violence خشونت رو تجربه کنن به دلیل چی؟ actual or perceived sexual orientation، به دلیل جهتگیری های سکتیشون، جنسیشون، یعنی اگر بایوسکسواله، ترانسکسواله و همینطوری این مقولاته، اگر کسی به دلیل اینها از دایره آموزش بیرون گذاشته بشه از نظر ما این هدف محقق نشده. چجوری میشه که شما این سند این چون رو اجرا کنی و در این حال تحفظ بگیری در رابطه با این مقولات و سند یونسکو میگه که ما از نظر ما غیر ممکنه این سند محقق بشه مگر اینکه شما همه اینا رو تمام این هم آدمایی که لازم ما از نظر ما بیمار جنسی هستند، از نظر قلب بیمار جنسی نیستن، از نظر قلب اینا یه شهروندن که حقوق خاص جنسی دارن، یعنی حق اینو دارن که خیلی جاها ازدواج کنن، خیلی جاها بچه بگیرن پرورش بدن، با هم زندگی کنن و زندگی کشکوله خودشون رو داشته باشن، این حقشونه. ولی مطابق این شما نمیتونین اگر یک کسی رو violence based on sexual orientation and gender identity، gender یعنی جنسیت، جنسیت غیر از مفهوم سکس که بیولوژیکه جنبه فرهنگی داره، مطابق اسناد سازمان ملل و یونسکو ترانسکسوال، بایوسکسوال، لزبیان و گی یه نوع جنسیته، یعنی همونطور که ما بر اساس فهم همیشگی بشر تا همین الان زن و مرد دو جنس ما داریم، یه جنس زن یه مرد یه خونسا تو اسناد موجود و اونا رو ما مریض میدونیم، از نظر سازمان ملل جندر آیدنتیتی یعنی هویت جنسیتی شامل 8 میشه که دو تاش خود توضیحش چیزه، این 4 که گفتم لزبیان، گی، ترانسکسوال و بایسکسوال، این 4 تاش دو تاش خود توضیحش میخواد، لازم نداره خودتون مینوجو میکنین، با دو تاش هم که به اصطلاح همین زن و مردن دیگه که 8 درت خونسال هم حساب کنه میشه 9 مطابق این سند. بنابراین به حسب همین، یعنی من فرصتی نکردم، به حسب همین یه بند اول، یعنی خود همین تعریف هدف که متضمن دو تا مطلبه، یکی inclusion و یکی gender equality، این دوتا همه چیز تمام میکنه، همه بحثمون با همین دوتاست. بقیه چیزاش هم اگه چیز خوبیه خب ما تو سند تحول داریم، این فرصت نیست که میگفتیم تو سند تحول همه این موارد هست، بیشترش هم هست، خیلی بیشتر هم هست. چه الزامی وجود داشت شما بر اساس سند عمل میکردین، گزارش هم برفرض گزارش که لازم نبود، برفرض میگیم آقا بیا ما اینا رو عمل کردیم، ما مشکلی نداریم برای اینکه همه بچه‌ها آموزش ببینن، سنین کوتاه پایین مهد و کودک داشته باشیم یه سال مجانی و این مقولات این تیپی که هست. حالا من راجع به بحث خشونتش بحث نکردم چون بخشی از این بحث اینا داره توش، چون فرصت نبود نگم، چون بنظرم دو تا عنصر اساسیه. یعنی کل این خود این سند هم میگه، میگه همونطور که مکرر من گفتم تمایز این سند با اسناد دیگه این است، inclusion and gender equality identity. و دلیل اینکه این همه مکرر در مکرر زن زن دختر زن دختر زن دختر تو هر کدوم از این 50 خورده ای 60 70 خورده ای دقیقاً یادم نیست تو این NGO این اشاره کرده به زن و دختر، فقط همینه. و الا تو بحث آموزش جنسی هست، چون باز اون سند بس دمیمه WHO شما باید برید ببینید. WHO یعنی سازمان بهداشت جهانی آموزش های جنسی رو مشخص کرده. بچه از 0 سال تا 4 سال چه نوع آموزشی باید بهش بدید؟ 4 سال تا 6 سال چه آموزش جنسی باید بهش بدید؟ 6 سال تا 9 سال چه آموزشی؟ و 9 سال تا 15 سال و بعد. اخیراً شنیدم تو آلمان یه کتابی منتشر شده که مطابق اون کتاب اصلا این انتشارات یونسکوه. پدر و مادر باید بچه‌شون رو بچه کوچیکشون 0 تا 4 سالشون، و این واقعا جزء آموزش های 0 تا 4 ساله است. 0 تا 4 ساله همین که این کتاب لکلکی در خبری نیست، این در واقع مربوط به همینه و منتشرات دیگه هم هست. این در واقع واقعا اینطوریه، اینجوری نیست که همینجوری الکی چیز شده، حتی غیر مجاز چاپش کردن، ولی موضوعیت داره. به بچه توصیه میکنه تو این کتاب، به پدر و مادر بریم تو بستر بچه بخوابید و به بچه رو ارضای جنسی رو توسط بدن خودش بهش یاد بدید. چون 0 تا 4 سال بخش کشف خوده مطابق این آموزشی که WHO گفته. یعنی شما 0 تا 4 سال اینو باید بهش یاد بدین که بدنش بخشای مختلف بدنش چیه و هر کدومش کار کردش چیه، و بعد خود ارضایی یادش بدید. بعد به همین دلیل رسپکت، احترام به همجنس بازا، در صورت هر کدوم این بخش ها باید به زمینه بخش های دیگه نگاه کرد و فهم کرد. و البته روح کلی سند هم اینه که خدمت شما عرض شد. السلام علیکم.